ولعنة الله على دارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دليل السبوم بر نظریه دوم ما یظهر من الجواهر ایزن في قوله ولعل در صفحه نه حاصل فرمایش جواهر در این جمله بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوز بالحضور در این چند سطر صاحب جواهر به اموری اشاره کرده است منها کلمه حاضر المسجد الحرام حقیقت شرعی نیست نه حقیقت شرعیه در مسجد است نه حقیقت شرعیه در مکه است نه در 12 میل است نه در 18 میل است نه در 48 میل است و الوجه فی ذلک واضحون. اولا اگر این کلمه حقیقت شرعی بود لبانت، و ثانیا اگر شما حقیقت شرعی داشتید این گونه اختلاف بین فقها کما عرفتم وجود نداشت، ولذا صاحب جواهرم میفهمد و هو کما ترا. سطر آخر یا ما قبل آخر را ملاحظه کنید، کما ترا. مطلب دوم ایشون این است که این لفظ یک حقیقت لغویه ای دارد. مثلا فرض کنید حقیقت لغویه این کلمه حضور در مکه است، یعنی حاضر المسجد الحرام من کان شاهدن للبیت، من کان شاهدن للحرم من کان مشاهدن لمکه، که این هم باز کنایه باشد. من کان مقیمن فی مکه، من کان متوطنن بالمکه. واضحه که حضور به معنی لغوی که مشاهده است قطعا مراد نیست. باید یا مراد اقامه در مکه باشد که لازمش مشاهده بیت است، یا مشاهده مکه است، یا وطن در مکه است. خب مواطن در مکه است، مکه را میبیند، حرم را میبیند، مسجد را میبیند. فعلیه گرچه کلمه حاضر در لغت حقیقت در حضور است، حضور در مسجد یعنی مشاهده در مسجد، حضور عند القاضی یعنی مشاهده قاضی، حضور فی البلد یعنی مشاهده بلد. کلمه حاضر در قرآن با مشتقاتش خیلی تکرار شده. حاضرت البحر، حاضرت البحر یعنی شهری که نزدیک دریا بود، کنار دریا بود، ساحل دریا بود. یا کل نفس ما عملت محضرن و وجدوا ما عملوا حاضرن. هر جوری اونجاها معنا میکنی. آیه 30 سوره عمران، آیه 48 از کهف، آیه اعراف و وجدوا ما عملوا حاضرن یعنی چه؟ یعنی روز قیامت هر کسی هر کاری کرده میبیند، نزد او هست. همون حضور اند مکان اند شخص است. ولکن للاتفاق وللروایات قطعا این معنای حقیقی اراده نشده، برای اینکه اتفاقی است که ماوراء مکه بحثه، یا 12 یا 18 یا 48. 48 که قطعا معنای حقیقی حضور نیست، 12 هم معنای حقیقی حضور نیست، 6 هم معنای حقیقی حضور نیست. لذا در مراد از این کلمه معنای مجازی باید مراد باشد. حاضر المسجد الحرام افراد است، خب معنای مجازی و حضور. مقیم در مکه که تنهایی قطعا مراد نیست. بر این اساس یا شما اقرب المجازات رو تعبیر کنید، اقرب المجازات به مکه بین 18 و 48 و 12 چیه؟ 12 دیگه، 12 از 18 نزدیکتر است، 18 از 40 نزدیکتر است. یا می توانید این گونه تعبیر کنید، چهل و هشت نه معنای حقیقی است، نه معنای مجازی است، نه معنای تقریبی. هیجده نه معنای حقیقی است، نه معنای تقریبی است، نه معنای مجازی. دوازده معنای حقیقی نیست، معنای مجازی هست. لذا این که خداوند متعال تمتع را بر غیر حاضر واجب کرده، قران و افراد را بر حاضر واجب کرده. قران و افراد مرزش چیه؟ حدش چیه؟ دوازدهه. برای اینکه اگر معنای حقیقی نشد اغلب المجازات، یا اگر معنای حقیقی نشد میسمى مجازات. نتیجه ما ذکرنا صاحب جواهر میفرماید بل لعل تجوز نسبت به حضور که معنای حقیقی است در کجاست؟ در دوازده است. فعلیه مرز دوازده میل است. ما افاده صاحب جواهر بعض از کلماتش درست است. مثلا حضور معنای حقیقی دارد، ده ها آیه است که همین به معنای حضور اصطلاحی است، به معنای مشاهده مکان، مشاهده شخص، مشاهده عین من الاعیان. اصلا به شاهد، چرا شاهد میگن؟ لمکان حضوری در کتاب قضا خوندی، چون که مشهودون به را میبیند، مشاهده میکند، حاضر اند مشهودون به هست، از این جهت شاهد میگوید. واقع میگوید چرا حضور میگوید معنای شهری در مقابل دهاتی، شهرنشین در مقابل بادیه نشین. اما میگه اسم برای چی شده؟ اسم برای این شده که لمن یشاهد مکانن او اینن من الاعیان. اسم میگه برای این شده که در قهرن مشاهده حضور میطلبد. لذا فقه ها رو اینجوری تعبیر میکنن، بر حاضر قران و افراد است، بر غایب مقابل حاضر غایب را قرار میدن، یعنی جایی که دیده نمیشود، چیزی که دیده نمیشود. فعلیه این فرمایش صاحب جواهر که این لفظ لابد حقیقتی دارد همین است. آیات قرآن هم همین را میگویند، ما عملت محضرن و وجدو ما عملو حاضرن قریتن کانت حاضرت البر. همه اینا همین معنا را میگوید، اما کلام در این است که هر حقیقتی یک مجازی دارد. مجاز چرا دوازده تا باشد؟ ده تا باشد. صرف چرا در دوازده پیاده بشه، در ده پیاده بشه؟ عدم صرف چرا در دوازده پیاده بشه، در هشت پیاده بشه؟ بر دوازده هم معنی مجازی صرف نمی کنه، بر ده هم صرف نمی کنه، بر هیجده هم صرف نکند. خب اون بحث قدر متیقن خارج از بحث حقیقت و مجازه. و ثانیاً این بحث سر بی صاحب تراشیدن است، برای اینکه هم در اصول خوندید که کبرا این حرف و اساسی ندارد، اقرب المجازات و اینها وجوه استثانیه هست. پس اولاً اقرب المجازات نیست و ثانیاً و چون استثانیون لا عبرت به، و سالسان سر بیسار تراشیدن است. شما نس دارید در مورد بحث، شما به برکت این نس از معنای حقیقی رفعیت میکنید. چگونه باید در معنی مجازی به تور میفتید؟ چرا از معنای حقیقی حاضر المسجد الحرام رفعیت کردید؟ به اینکه نس دارید. اگر نس دارید کمان که به معنای حقیقی اعتنا نمی کنید، به معنای مجازیش هم اعتنا نکن. این حرفا در دایره شکه. شما با وجود نس، نه فرق بین این که از معنی حقیقیش هم باید رفعیت کرد، از معنی مجازیش هم رفعیت کرد، اگر این میزان است تقد عمل کلام. نسی که شما دارید 48 است، پس دنبال 18 و دنبال 12 سر بی صاحب تراشیدن است. اصلش و فرعش و همه اینجا جا ندارد. دلیل چهار بر این نظریه که بعضی ها رم از این عبارت خیلی خوششون آمده است، هر روزم تکرار میکنن، ما افاده مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در جلد 6 صفحه 15 وللجمع بین الادله میفهم، ما که 12 میگیم جمع بین ادله میخواییم بکنیم. یک دلیل میگوید 48، یک دلیل میگوید 12، هما متعارضان. جمع بین متعارضین به این است که بگوییم 12 48 الان نحوه توضیح است، الان نحوه تقسیم است، الان نحوه تقسیم است، فعلا مشکل برطرف میشود. اگر 48 تقسیم بر 4 شد، 4 تا 12 در میاد. بناهن الهازا مرحوم محقق اردبیلی فی قوله وللجمع بین الادله میفرمان به این که ما چاره ای نداریم، باید بگوییم مراد از 48 جمیع جوانب است. شرق و غرب و یمین و شمال مکه را حساب بکنید، 4 تا 12 میشود 48. با این تقسیم جمع بین روایات حاصل میشود، همه روایات عمل میشود. در رابطه با این دلیل استادنا المحقق در جلد 2 صفحه 192 میفرماید و اما حمله اول علی الجوانب الاربعه فقد عرفت انه من اضعف المحامل. اصلا حرف از ابن ادریسه، ایشون آمده این توزیع علی الجوانب الاربعه را ابدا کرده و اینکه با این کار مشکل حله. چرا استاد المحقق میفرماید از عفو برین که جمع بین ادله باید ادله باشه، دلیل ندارید شما. 12 چه دلیلی دارد که شما میخواید جمع بین ادله بکنید؟ جمع بین ادله متوقف بر ادله است، ادله ای نیست. اون چی که در ما نحن فی دلیل است صحیحه زراره است. اگر همینجوری میخواد صحبت بکنید، همینجوری این بازم این از افعال محامله، برای اینکه در صحیحه در روایت دوم تصریح به جمیع جوان 48 شرق و غرب و یمین و شمال بر جمیع نواحب 48 پیاده شده، ولیکن روایت ضعیفت و نسال این مهم نیست. اگر بی ربط میخوای صحبت کنی این باز از افعال محامل است، برای اینکه تصریح شده 48 من کل جانب. اگر علمیان میخوای صحبت کنی این حرف اساس ندارد، برای اینکه دو دلیل ندارید که شما میخواید جمع بین ادله بکنید. من کل جوانب یعنی از طرف طائف 48، از طرف حدیبیه 48، از طرف جوفه 48، از طرف ذات اقص 48 چیزی میخواد تقسیم بشه، این فرمایش رو نکنید. نتیجه ما ذکرنا این است که اون صحیحه زراره هست اولی، صحیحه زراره اولی طب اول 48 که میگه یعنی من کل جانب 48 به مکه، از طائف 48 به مکه، از حدیبیه 48 به مکه، از جوفه 48 به مکه، از قرن منازل 48 به مکه. در صحیح 3 آمده دیگه، صحیح اون کل جوانب در حدیث 7ه. نه ما میگیم اگه بی رفت میخوایم بکنی، اینم یه بی رفتش. ما میگیم اگر بی ربط میخوای صحبت کنی خب بی ربط بگو بابا، این نمیشه، برای اینکه من کل جانب آمده. اگر معقول میخوای صحبت کنی معقول میگی 48 من کل جانب حدیث 3، حالا من کل جانب نداره ولی میگه 48 به مکه، یعنی از هر نقطه که شروع کنی 48 به مکه باید باشه. حدیث 7 که معلوم شد علی ابن سندی درش هست، طریق درش هست، طریق شیخ و علی ابن سندی ضعیفه، خود علی ابن سندی ضعیفه، کجا و صحیحه شما میفرمایید. نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرن و الله العالم ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی تمام است، یعنی حج قران و افراد در دایره 48 است. حج تمتع خارج از دائره 48 است، هر کسی خانوادش در این دائره هست حج قران است، هر کسی سکونتش در اون دائره هست حج تمتع است. بعضی ها مثل صاحب مدارک جمع دیگری بین روایات کردن، یعنی بین حدیث 18 که حدیث 10 بود از باب 6، 18 میلی روایت صحیحه، تا توانستن خواستن جمع بکنن دیگه. ما که تقدم الکلام گفتیم عامل نداره، ساقطه، جمع هم نداره، ساقطه، روایت ساقط را که کسی جمع نمی کنن. بعضی ها بین این و حدیث 3 نحوه دیگری جمع کردن که همه کتاب ها رو نقل کردن، مسئله تأخیر این جمعش هم ملاحظه کنید، احتیاج به این جمع هم نیست، واضح هست، برای اینکه حدیث 10 حجیت ندارد. لعدم عامل ماها فعلیه جمع بین 10 و 3 حمله بر تأخیر فی بعض الموارد و تعیین فی بعض آخر، این هم بی اساس است، برای اینکه دو دلیل نیست تا خواسته باشید حمله بر تأخیر بکنید، علاوه بر این شاهد هم که ندارید. نتیجه ما ذکرنا این شد که مرز 48 است، استنادن به حدیث 3 از باب 6 که صحیحون است. اعراض نیست. اون روزی توضیح دادم کم فرقون بین الاعراض و بین عدم عامل، و لذا قلنا استادون المحقق با اینکه برای اعراض ارزش قائل نیست، عبارتش هم خواندیم به اینکه این روایت قابل عمل نیست. نتیجه ما ذکرنا امام علیه السلام در صحیفه کامله فرمود به ایثار تفضل و ترک تعییر. در این دو جمله امام علیه السلام برای تحقق عدالت اجتماعی کما ذکرنا در قبل دو دعای دیگری می‌فرمایند. می‌فرمایند خداوندا بر مسلمین مقدر فرما که تفضل نسبت به یک دیگر داشته باشند، یا بفرمایید احسان نسبت به یک دیگر داشته باشند، که اگر این نباشد ما عدالت اجتماعی محقق نمی شود. فرق بین تفضل و احسان، مرحوم سید در ریاض السالکین می فرماید تفضل اخص از احسان است و لایق بود، بدان که می فرماید احسان نوعاً در مقابل احسان است. اگر احسان در مقابل احسان شد احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. گاهی اوقات احسان ابتدایی است، گذشت است، کرامت است. اگر این شد تفضل است. لذا تفضل میفرمان اختصاص داره به اونجایی که گذشت من غیر علت باشد. کرامت نفسانی علت است. که لعل آیه مبارکه در سوره 8 و یؤثرون علی انفسهم همین معنا باشد. لذا مرحوم تبرسی در مجمع البیان در صفحه 260 جلد 9 تقریبا به 5 شأن نزول برای این آیه مبارکه اشاره کرده. لذا محققین نوشتند یکی از علل ترقی اسلام در صدر اسلام همین تفضل بود، همین ایثار و خودگذشتگی بود. ابن عباس شأن نزول آیه را نسبت به انصار نقل میکنه. آیات قبل از این هم مربوط به همین جریان هست. ابن عباس میگوید به دنبال مهاجرت فقرای از مسلمین از مکه به خاطر شکنجه هایی که می شدن به مدینه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ با بنی نظیر اموالی به دستشون افتاد، پیشنهاد کرد به انصار، فرمود یا اموالتون را کنار این اموال بگذارید، کل این اموال را بین همه تقسیم کنید، یا اینکه شما اموالتون از خود تو باشه، این اموال را تمنع نکنید تا ما بدیم اینهایی که فقرایی که از مکه آمدن و ازشون خوب نیست. در این نقل که از ابن عباس است میگوید که انصار گفتند نه، اصلا اموال ما را به اونها بدیم، ما در اموال بنی نظیر که تمن نداریم، اموال خودمونم در اختیار اونها بگذاریم که وضعشون این گونه. به نقل ابن عباس این آیات نازل شد و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انس ابن مالک شأن نزول دیگری نقل میکنه، میگوید هدیه یکی که از مسلمین داده شد، او این هدیه را گفت ببرید به فلان خانه بدید، تا 7 خانه دور زد، 2 مرتبه برگشت سر جای اولش، با اینکه همه مورد بودند ولو ضرورت نداشت. انس باز اینجوری نقل میکن. جماعتی میگن این آیه در جنگ احد است، همون مسئله حذیفه کذایی، نه حذیفه معروف، آمد دید پسر عموش در بین کشتاره، و حالا آبش ببریم، این که داره جان میده لااقل یک آبی. میگه رفتم بهش گفتم آب میخوای؟ گفت بله. تا گفت ولی یکی از اون طرف آهی کشید، گفت پس ببر به او بده. به دومی بردم، او هم همینجور، تا گفت بله. سومی صداش در آمد، گفت ببر به سومی بده. برگشتم به اولی، اونم مرده بود، همه مرده بودن، همه شهید شده بودن. و ایثار در این حد، این واضحه که پشتبانه داره، این یک ایثاری است که هیچ خللی در او دیده نمی شود، در جانش می گذرد، نه میخواد رئیس بشه، نه معاون بشه، نه آقا بشه، نه رعیت بشه. در 2 روایت که هر دو از ابو هریره هست، حدیث 8 و 9 در تفسیر برهان، اون 2 روایت این جریان میگن در مورد امیر المومنین علیه السلام است، همون جریانی که شنیده این شخص فقیری آمد و رسول خدا فرمود اینا کسی ببره شام بده، و امیر المومنین برد و شام هم خبری نبود، و حسنین علیه السلام به دستور حضرت زهرا سلام الله علیه خوابشون برد، شامشون رفعیت شد، اون شامو به فقرا داد، به اون گرسنه داد. طبق نقل ابو هریره و یاسرون علی انفسهم، صبح که امیر المومنین علیه السلام آمد خدمت رسول خدا، رسول خدا تبسم میکرد و فرمود اینجوری بود جریانو، و فرمود که این آیه نازل شده و یاسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. از این دو روایت مرحوم طبرسی تعبیر به صحیحه کرده در رد قول ابن عباس و انس و اونها، میگه ما روایت صحیحه داریم عن ابی هریره که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام است. ملاحظه کنید این باید اشتباه باشه، علی کل حال اگر صحیح باشه یا تا ابو هریره یا کل دیگه، ابو هریره که نمیشه روایتش صحیح باشه، این دو سنه تا ابو هریره هم خیلی مشکله داره. ولیکن روایتی است، شاید حدیث 10 در تفسیر برهان باشه، در بین 10 و 11 باید باشه. اون روایت سندش خوبه، میگه مربوط به جریان امیرالمومنین علیه السلام، نه به این کیفیت، یه کیفیت دیگری است و اون این است که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها چیزی نبود، امیرالمومنین علیه السلام رفت از پیغمبر درهمی دینار چیزی گرفت، آمد که بره قضا تهیه کنه برای اولاد، به مقداد برخورد کرد. دیگه صحبت امیرمون علیه السلام با مقداد طول کشید، نتیجه این شد که مقداد رحمت الله تعالی علیه فرمود خلاصش خبری نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این در همیز که رسول خدا به من داده شما از شما باشد. امیرالمومنین دست خالی برگشت به خانه، داره فردا صبح که آمد رسول خدا فرمود و انزل الله فی که کتابا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که این روایت از نظر سند اصح من الکل است. در همین تفسیر روایت دیگری نمیشد، حدیثی یکی این آیه باشد، حتما حدیثی یک هم سماعه، سند خوبیست. خدمت امام صادق ظاهرا علیه السلام عرض کرد که کسی مخارج یک روزشو دارد، رفیقش مخارج یک روز رو ندارد، نصف روز رو دارد، آیا بر این شخص تفضل لازم است یا نه؟ سوال دومی کرد، کسی مخارج یک ماهش را دارد، رفیقش مخارج یک ماه را ندارد، مخارج 15 روز را دارد، این 15 روز اضافی را به او بدهد یا نده؟ سوال سومی کرد، عرض کرد که کسی مخارج سالش را دارد، پس امروز اول ماه محرم است، این تا سال آینده مخارج سالش را دارد، در واقع خمس هم مطرح است، مخارج سنه، آیا بر این کسی که مخارج سالش را دارد، بر اون کسی که مخارج یوم ندارد، مخارج شهر ندارد، مخارج سنه ندارد، بر این تفضل چجور است؟ امام علیه السلام فرمود این جریان از دو بُعد ملاحظه می شود، یک بود این است که آیا تفضل بر این واجب است یا واجب نیست. جوابش این است که نواجب نیست، مخارج سنه استثنایی. بعد دوم مسئله ایثار است، مسئله بهتر است، مسئله تفضل است، وظیفه نیست، وظیفه تطوعی است، نه وظیفه فرضی. از این بود اگر ملاحظه کنید جریان را، هر سه جوابش مثبت است. بله بدهد، اولا بدهد، دوما بدهد، سوما بدهد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص. اگر از بود تکلیف هست، نه لازم نیست کسی که قوت روزش را دارد عائلش گرسنه باشد که میخواد به دیگری خدمت بکند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.